بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 11 97.
مرحوم ملا هادی علی الله مقامه یه استدلال دیگه برای بساطت مشتق گفته، اونم این است که ملا هادی سبزواری خواهد ابتدا گفتیم بس منطقیه و در کتب منطقی و بعد هم فلسفی مطرح شده. ملا هادی گفته است که وقتی ما میگیم زیدون الکاتب، یا وقتی میگیم که مثلا میگیم که مثلا زیدون شاعر، در اینجا واقعا یه وصف داریم و یه موصوف. اینطور نیست که ما یه وصف داریم دوتا موصوف، یعنی زید تکرار نمیشه در وصفمون و این واضح از عبارت، لذا دلالت میکنه که الکاتب، از شاعر، از زاهک که به عنوان وصف میاد و در کنار موصوفش ذکر میشه بسیطه. بعضی از اصولیین به خاطر همین توضیح یه اضافه دیگه ای هم دارن تو همین فضای ملا هادی، اصولیشو گفتن اگر گفتیم موصوف تکرار میشه، بعد باید بگیم وصف مفهوم داره. یادتونه اشکالی که ما در باب نه این تیکه مال ملا هادیه، گفتم تو همین فضای ملا هادی بعضیا ادامش دادن حرف ملا هادی رو تو فضای اصولی، گفتن یادتونه تو بحث مفاهیم وقتی سر وصف و موصوف بحث میکردیم، سر مفهوم لقب بحث میکردیم، گفتیم لقب چیزیه که وصفیه که غیر معتمدن علی الموصوف، بعد میگفتیم وصف چیه؟ جایی که موصوف هم داشته باشه. اگر شما گفتید که ما خدمتتون عرض کنم در وصف ذات خابیده، معناش این است که ما دیگه چیزی به نام لقب نداریم. لقب و وصف دوتاش یکیه، درست شد؟ و حالا دلایل دیگه که تو همین فضا اقامه شده، یعنی استفاده از ارتکازات تبادری، چه از اطلاق جمله چه از معنا، که دلالت میکنه که موصوف ذکر نشده. بخونیم عبارت یه تیکه رو.
بخاطر اینه که ذاتی که
واسمیاد
رو همون زیده گرفتن،
اصلا دیگه ذاتش رو میشه غیر زیده. حالا به والفلن رو با همین بریم. ثم انه یمکن ان یستدل علی البساطه، میشه استدلال دیگه ای هم بشه به ضرورت عدم تکرار الموصوف فی مثل زیدون الکاتب. ای بتونیم تا فردا دیگه تمام کنیم بحث مشتق، خیلی خوبه، خیلی خسته شدم ازش خودم. هیچ ثمری برای حرفا نداره، بعد یه حرفاییه که همینطوره که باید بخونیمشون، نمیشه در موردش نظر داد. چرا؟ چون مبادی فلسفیشو بلد نیستیم، نه میخوایم حرف عقلی بزنیم خب لوازم داره، نه میخوایم حرف عرفی بزنیم خواسته اینا نیست. ما داریم یه شترمرغی درست میکنیم، نه عقلیه نه عرفیه. تا بخوایم حرف عقلی بزنیم میگیم اصوله، تا بخوایم حرف عرفی بزنیم میگه خب چی میشه، خب فصول گفته کفایه هم گفته، نمیتونیم ما نگیم. لذا اینا ولی اعراض و انه اولا، یعنی یا باید ما برگردیم لحاظ عقلی و فلسفی ماجرا رو تحلیل کنیم که اونجا حرف زیاد، یا باید برگردیم جهت و عرفی معنا کنیم. حالا میرسم جلو تا بهتون میگم ریشه عقلی قصه چی بوده. حالا عرض میکنم ثم انه يمكن ان يستدل على البساطه بضرورت عدم تکرار الموصوف في مثل زيد الكاتب. من که هم الان نمیخوام اصلا بریم تو جان به اشکال، چون مطلب خودش معلوم از چه صدری شروع شده به چه ذیلی داره میرسه. اشکال تو این فضا به قول آقای بوتری حاشیه نویسیه، یعنی من یه انقلتی به این میکنم، خب باش انقلت خب زیاد میشه کرد، اما این که دیگه چیزی بتونه قصره حسم مادت الاشکال کنه، تمام کنه که دیگه تسلسل پیش نیاد تو انقلت و قلت، اینه که باید از سر جای اصلی مطلب شروع بشه. حالا این جای اصلیش عرف کسانی، حرفا دیگه لازم نیست توش. اگر هم عقل و فلسفه است که باز اینطوری این جور دیگه ای میشه. خب عدم تکرار الموصوف فی مثل زیدون الکاتب، خب و لزوم و تکرار الموصوف من ترکب، حالا ترکب چی؟ و اخذ شی مصداقا او مفهوما فی مفهوم المشتق، اگر در مفهوم مشتق شی اخذ شد، حالا چه ذات چه مصداقش که خود انسان است چه مفهومش، بعد اون موقع واقعا باید ما تو زیدون الکاتب این وسط یک کلمه سومی را داشته باشیم که نداریم، تمام شد. اینم یه دلیل دیگه. خب آخون به اینجا که میرسه میگه بذار ما معنای بساطت هم بفهمیم چیه با این توضیحی که دادیم.
آخه میگه معنای بساطت یه معنای منطقی و ذهن شناسان است، نه یه معنای فلسفی و هستی شناسانه. این نکته خیلی مهمیه، خیلی مهمه. من باید یه عقبگرد کنم، یه تیکه فلسفی بگم که بعدن دوتا تنبیه بعد میگیمش که مطلب معلوم بشه. آقای خداپرست، اساس این دعوا اندل فلاسفه، این دعوایی که الان داریم میکنیم در مورد مشتق اندل فلاسفه کجا درست شد؟ تو صفات واجب. اینو میگم چون الان جلوتر دو بخش مفصل میریم تو این بحث، من یه بار میگمش دیگه تکرارش نکنم. ببینید رفقا، اینو تو عقاید هم خوندید، از عبادات المعارف هم خوندید. ببینید، کهن‌ترین مسئله فلسفی ما یا از کهن‌ترین مسائل فلسفی و عقلی ما مسئله توحید صفاتیه. یعنی حتی اگر بگیم علم فلسفه و منطق تو قرن دو تو عصر ترجمه به از یونان اومد ایوا، اما مسئله توحید صفاتی از زمان نهج البلاغه و اصحاب آقا امیرالمومنین آقا امام مجتبی تا زمان اصحاب آقا امام صادق وجود داشته. یعنی ابوالحسن بصری و نمیدونم جبائی و این متکلمین معتزلی و اشاعری همون موقع حرف زدن، تو عبارات نهج البلاغه هم هست، الحمدلله الذي واحد لا بعدد قائم لا بعمد کمال توحید نفی و صفات عن و اینا زیاد اون موقع بود. یعنی این بحث جدیدی نیست، کهنه. بعد تو این بحث کهن از قدیم ریشه دعوایی بود. ببینید ریشه اصلی دعوایی بود. آقا میگم الله تعالی عالمون حیون قادرون، اینا همه مشتقن دیگه، ها مناسبش با بحث معلوم. حالا اگر ما گفتیم که این صفات، اگر گفتیم که این صفات هستن، یعنی علم، حیات، قدرت، عالم، قادر، اگر گفتیم اینا هستن، این واقعا یه موجود، یک صفت واقعی، یک امر واقعی به نام علم و حیات و قدرت اونجا هست، خب یا باید بگیم اینها در مرتبه ذاتن یا باید بگیم متأخر از ذاتن. اگر گفتیم اینا، لازم نیست بنویسم که واضحه دیگه، اگر گفتیم اینا در مرتبه ذاتن ترکب پیش میاد. یعنی یه خدایی داریم که یه تیکش علم، یه تیکش حیات، یه تیکش قدرت، ترکب پیش میاد. ترکبم مستلزم جزء و حد و امکان و هزار تا بدبختی. خب اگرم گفتیم که متأخر از ذاتن، لازم میاد که ذات متصف به صفات کمالی در مرتبه خودش نباشه. دقت کردید؟ این پرادوکس و تناقض از قدیم وجود داشته. لذا اشاعره رفتن به این سمت که بگن اینا واقعا هستن اما متأخر از ذات، چون نمیشه باشن، تو ذات ترکب پیش میاد، قدمای سمانی. معتزله که فهمیدن حرف اشاعره مستلزمه هشتا خداه، قدمای زمانیه، گفتن نه اینا نیستن چون متأخر از ذات که قدمای زمانیه، داخل ذات هم که ترکب پیش میاد، گفتن اینا نیستن، اینا تو خارج نیستن. پس چی هم؟ گفتن وقتی اوی فعلی ازش سر میزنه ما اون فعل رو تحلیل میکنیم، میگیم این فعل نمیتونست از جاهل سر بزنه. الله تعالی عالمون ای فعل فعل العالم، فعل فعل القادر. پس آقا صفات کمالیه الهیه که همه من نوع مشتقاتن، عالم، قادر، اینا اگر باشن و در مرتبه ذات باشن ترکبه، نه اشاعره زیر بال میرن نه معتزله. اگر باشن و در مرتبه متأخر از ذات، اشاعره رفتن سمتش، معتزله گفتن خب شما هشت تا خدا قبول که قدمای سمانیه، پس اینا معتزله گفتن نباید باشن، نیستن، اما اضافه علی انتزعنا صفت العالمیه، صفت القادریه. شیعه در مقابل اینا گفت که شرمندتم اینا هستن، اما اینا کل و جز نمی سازن، تو مرتبه ذات هم هستن، کل و جز صفات عین ذاتن. این عینیت نیاز داره به معقولات ثانی فلسفی. شما تا موقعی که معقول اولا تعقل کنید، عالم و حی و قادر و معقول اولا حد می سازه، کل و جز می سازه، توضیحاتی که تو فلسفه خوندید، اینا هم از جنس معقولات ثانی فلسفه. معقولات ثانی فلسفی هستن اما به عین منشأ انتزاعشون واقعا هم هستن، نه مثل اشاعره، نه مثل معتزله. معتزله گفت نیستن انتزعنا، ما میگیم هستن انتزعنا. لذا انتزاع دو اصطلاح داره، حواستون رو بدید. یه انتزاع به سبک معتزله که نیست،
اعتبار ذهن،
یه انتزاع به این معنی که هست اما حددار نیست، استقلالش کاره ذهنه. با توجه به این توضیح اصلا حالا حواسا با من باشی. بعضیا وقتی اسم مشتق آوردن تو فلسفه گفتن مشتق یعنی دعوای بساطت، هم بساطت خارجی، مثل علم حیات و قدرتی که ما در مورد ذات باری شیعه قائله، کسایی که قائل به عینیت صفاتن. افتاد آقا؟ افتاد آقا؟ پس رفتن سراغ بساطت خارجی. یه حرف کی حکما؟ الان من توضیحش هم دادم ریشه رو.
چطور رفتن سر بساطت مشتق؟
گفتن وقتی میگیم مشتق بسیطه، منظورم از بساطت چیه؟ منظورم بساطت خارجیه، یعنی این علم و حیاته با ذاته در خارج به وجود واحد موجودن. اونم وجود واحد نه به معنای معتزله ها که انتزاع میکنی، یعنی در واقع فقط ذاته ها. دلیلش یادتونه ببین نتیجه تا به حد وسطه. کلمه انتزاع کلمه مشترکیه، همه استفاده میکنن. نه دلیلشو بگو. معتزله میگه اصلا نمیشه علم و حیات باشه، ترکب ایجاد میشه. پس فعل فعل العاله، ما میگیم نه میشه باشه، اصلا هست، به عین ذاتم هست. حکما گفتن این معنای بساطته، این معنای هویت واقعی بین مبدع و ذاته. که حالا ما اول بساطت چی میخونیم، بعد ملاک حملش میخونیم، همه رو همین پایلوت دارن سوارن و همه رو همین قصه ای که الان توضیح دادم. سه تا مطلب الان میخوایم بخونیم رو این سواره. حکما هی میرفتن به سمت واقع و خارج، میگفتن ما عدلیه ایم، ما امامیه ایم، امامیه قائل عینیت صفات با ذاتن، عینیت یعنی واقعا علم هست، نه معتزله که میگه نیست، واقعا هست و واقعا هم وجودش به وجود ذاته، پس عینیته، پس لحدته، نه حتی اتحاد. اتحاد مثل چی؟ مثل جدار و بیاض. نه اینجا حتی مثل جدار و بیاض هم نیست. به عبارت دیگه جدار و بیاض دوتا ماهیت هست، دوتا معقول و اولاد با هم متحد میشه با وجود ربطی. اما اینجا این صفات از نوع معقولات ثانیه فلسفی هست و عین خود ذات هست و ادنا ترکب و تکسری هم اونجا وجود نداره. بعد با همون بساطت توضیح میدن، میگن پس مشتق بسیطه یعنی او. بعد فردا وحدت حمل توضیح میدن، میگن وقتی میگیم حمل هویت یعنی او، مفهومه؟ میرن جلو. خب تمام شد این فلسفش، فلسفه رو ولش کن. حالا بیا تو اصول. تو اصول آقای آخون میگه بزرگوار همون حرفا درست، اما دعوای مشتق دعوای هستی شناسانه نبود که، دعوای مشتق دعوای ذهن شناسانه بود. و حرف درسته، ما غلط نمیدونم، الان ما بحثای بعد میگیمش. اما وقتی میگیم مشتق بسیطه یا مرکب از ذات و مبدا، منظور معناشه نه منظور محکی. المحکی کلامکم حق فیه قبول. اما تو ذهن چی میگی؟ ما میگیم تو ذهنم مشتق بسیطه. این یکی یعنی چی؟ آخون میگه دا میگه این یکی یعنی چی که تو ذهن بسیطه؟ یعنی وقتی ما کلمه عالم میفهمیم، کلمه قادر میفهمیم، یه معنا تو ذهنمون میاد، یه معنا، ولو اون یه معنا رو تو مرتبه بعد خود عقل میتونه تحلیلش کنه. خب آخون میگه این خصوصیت هم اختصاص به مشتق نداره. الان من بهت نشون میدم ممکنه یه معنای بفهمید حیث ذهن شناسی فرق. آقا یه معنایی در سقع خارج مرکبه، مثل انسان، حیوان ناطق، ما دو صورت داره، جنس و فصل داره. اما انسان چجور وقتی تو ذهن میاد، تو نگاه اولی ذهن یه معنا ازش میفهمه، ولو به تأمل و تحلیل دوتا بشه. الان بحث ما اینجا تو ذهنه. افتاد آقا؟ همیه تیکر بخونیم لا یخفا. ان معنى البساطه
تمام
شد نه هیچ ملاحظه تمام شد ملاحظه یه استدلال دیگه ای بود بر این که مشتق فقط مبدا توضیح دادیم بسیط ذاتش نیست تمام شد تمام شد حالا میخوام یکم معنا بساطت کار کنیم فقط من برای ریشه بساطت قصه عین رو توضیح دادم چون الان توی دو سه تا مسئله بعد ما با این عینه که حکما گفتن کار داریم قصهش توضیح دادیم اما الان تو بساطت آخر میگه دعوای ما به قول این اصحاب معرف اصحاب علم جدید بحث ما ذهن شناسان است هستی شناسانه او حرفتون درسته فی موقعه ما هم میگیمش الان دعوای ما تو ذهن لذا میگه لا یخفا ان معنی البساطه سریع قید میکنه به حسب مفهوم ها به حسب العینش هم الان بحث میکنیم براتون اما به حسب المفهوم الان داریم بحث میکنیم چیه؟ وحدته وحدت المشتق ادراکن و تصور یه معنا تو ذهن میاد این کلمه وحدت نترسونتتون ها یه معنا به ذهن میاد به حیث لا یتصور عند تصور المشتق لا شیئون واحد یه معنا تو ذهنه لا یتصور لا شیئون واحد لا شیئان دو معنا نمیاد تو ذهن یه معناه بله و این حل به تعمل من العقل الى شیئین عقل میتونه این رو تحلیل کنه که حالا ای تیکش دیگه میبرتش تا کف کار میگه این که عقل میتونه تحلیل کنه عقل ممکنه هر چیزیه بتونه تحلیل کنه به دوتا حالا بعدا باید بحث کنیم این عقل عرفیه عقل فلسفیه تا کجاش برهانیه تا کجاش برهانی نیست هزار تا دعوا داره اما عقل میتونه تحلیل کنه چن حلال مفهوم الشجر والحجر حتی الى شیء له الحجریه شیء له شجریه آقا این تسامحی نمیگه دا این شیء منظور ماده هست منظور جسم است منظور جوهر است آقای افزرمی معروض اول گفتم به جای خود زید جسم بذار تا مشکل حل بشه ها میگه بله عقل میتونه این کارا رو بکنه مع وضوح بساطت مفهوم ما وجدان معنا واحده این تعمل عقله این تحلیل عقله آیا افزایی دقت کردی؟ میگه بدیهی یعنی داره رد میکنه و بالجمله لا تنسلمو بالانحلال الالاسنینیه بالتعمل العقلی لا تنسلم ضرر نمیبیند چه چیزی وحدت المعنا و بساطت المفهوم مفهوم واحده بلو عقل میتونه تحلیلش کنه کما لا یخفا تمام شد حالا بله مفهوم انسان وقتی تو ذهن میاد معقول اولا بسیط یک انسان
مثلا این معنیه که اعتباری نباشه مرکب باشه مثلا چیه؟
جانه؟
معنیه
که حقیقی
باشه اعتباری نباشه
خب
مرکب باشه
معنای مرکب؟ ممکنه نداشته باشی با بگریم پیدا کن
یه همهش بسیطه
معمولا مفاهیم ما تون معقول تو مرحله معقول اولاشون بسیطه
بعد از تحلیل
تجزیه میشه خلا مثال قشنگی میزنه یه مثال دیگه میزنه یعنی مثال دیگه نیست و همونه اما با یه جنبه دیگه میگه اصلا تو منطق که ما میگفتیم که حد شیء بگو و تو حد شیء میگفتیم اگه حد جنس قریب و فصل قریبشو بیار بعد میگفتیم این حد عین محدوده عینه یعنی چی؟ خب محدود شیء واحد انسان حدش چی؟ حیوان ناطق محدود فرس حدش چی؟ انسان حیوان صاحب ها؟ میگه وقتی میگفتیم حد و محدود عین همان یعنی همینی که الان دارم میگم یعنی معنا در نگاه اولی و معقول اولاش فاردون واحدون بسیط بعدن اندر تحلیل عقل تبدیلش میکنه به دوتا میگه تمام شد من همینه میگفتم و الازالکه بخواد به معمین ملاکی که گفتم یرجع الاجمال و تفصیل و الفارقان بین المحدود و الحد میگفتن حد عین المحدود است اما حد مرحله تفصیل محدود مرحله اجماله مع ما هما علیه من الاتحاد ذاتن در حال که این دوتا یه چیزن فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصل العقل النوع الى جنس وفصل بعد ما كان امرا واحدا ادراكا تو مقام تصور یه چیز بود و شيئا فاردا تصورا فرد بود موقعی که تصور میشد دویتی نداشت فالتحلیل یوجب فتق شکاندن ما هو علی من الجمع والرتق اول جمع بود و واحد بود و یکی بود عقل با تعامل او رو شکوند، خوردش کرد. درست شد آقا؟
میگه خلاف
بساطت
نیست.
نیست چون بدیهیه که برای ما تصورمون اول واحد بوده. تمام شد. خب حالا همینجا وارد تنبیه بعد میشن، میگن پس اگر مشتق بسیطه، بسیطه بسیطه هم که با برهان گفتید ذات نیست، کیه؟ مبدأ است، وصف است. خب اگه ایطوره پا مل فرق بین ضاحک و زهک؟ مل فرق بین ضاحک و زهک؟ دوستان اینجا آخونی مطلبی میگه، اگه بخوایم فلسفهشه بگم قشنگ دو جلسه طول میکشه. مجبورم بگم بدایه خوندید. میدونم هم خودم بیوجدانیه یه حرف من، چون میدونم نه اگه بخوام بگم تو منطقم خوندید، اما میدونم هم عمده بچه ها نه تو منطق نه تو فلسفه این مطلب براشون حل نمیشه. الان ما برم پا تابلو توضیح بدم، اما نمی کنم این کاره، بذار تو همون فضا بیوجدانیش بمونی. چه اصوله؟ الان رفتیم دو جلسه کار داره که چی توضیح ازاده. بذارید من اشاره کنم به سوالش، اول سوالش ایجاد کنم بعد عبارتو با همین سواله بریم. ببینید رفقا، شما در احکام حواسا با من باشه، حواسا با من باشه، اول فلسفهش میگم، در بدایه تلحه، بدایه خوندید دیگر، نمیگم نهایه، بدایه خوندید، تو بدایه تو احکام ماهیت یه فصلی خوندید، یه فصلی خوندید تو فی بعض احکام نوعه، توی احکام ماهیت، بعد بحث اجناس و فصول طولی رو خوندید اونجا، همونی که تو منطقه هم خوندید، جوهر، قابلیت امتداد در ابعاد سگانه، جسم، نامی، حساس، متحرک بالاراده، حیوان، ناطق، انسان، اینا با هم پله پله میاد، اونجا اینو خوندید. خب که چی؟ اونجا خوندید آقا فرق ماده و صورت با جنس و فصل چیه؟ همتون هم شنیدید فرقش چیه؟ ماده و صورت به شرط لای از هم، جنس و فصل لا به شرط از هم. همینه تو اصول فقه هم خوندید، کجا؟ تو مطلق ماهیت، تو بحث اعتبارات ماهیت. درسته؟ خب ریشه کل اینا رو تو المنطق خوندید. کجا؟ با آخر بحث تقسیم، قسمت الکل الى اجزاء، قسمت الکلی الى جزئیات، نگاه کنید. بعد قسمت الکل الى اجزائه گفت انواع داره، تقسیم طبیعی داره، تقسیم صناعی داره، تقسیم عقلی داره. بعد برای تقسیم عقلی مثال به چی زد؟ کل الى اجزائه، انسان که در مرحله عقل میشه حیوان و ناطق. کلی به جزئیات هم دوباره مثال زد، به انسان و حیوان ناطق. بعد گفت خاصیت کل و جز اینه که حمله میشن، اما خاصیت کلی و جزئی اینه که حمل میشن. همون موقع این سوال پیش اومد، بالاخره این انسان حیوانات مصداق کله یا مصداق کلیه؟ کل و جز نگاش کنیم یا کلی و جزئی نگاش کنیم؟ خب چرا اینا رو یادآوری کردن؟ معمولا از عبارت لا به شرط و به شرط لایی ما معنای لحاظ و اعتبار میفهمیم. وقتی هم میگن به اعتبار به شرط لا، به اعتبار لا به شرط، اعتبار معنی لحاظ میگیریم، یعنی بنامونه میذاریم که حمل نمیشه، بنامونه میذاریم که حمل میشه. کما که تو بحث اعتبارات ماهیت اینا رو به لحاظ میدیدیم، لحاظ لا به شرطی، لحاظ به شرط لایی. افتاد؟ توضیح واضح آقا؟ خب امام اهل الله مقامه خدا رحمتش میکنه در مطلق و مقید که میرسه به این بحث اعتبارات ماهیت، میگه بذار من یه مقدمه ای بگم که بعدش هم دیگه ادامهش هم ندی، خودش هم میگه اون مقدمه هم اینه، میگه آیا حکما که اومدنی همه داد و فریاد کردن سر انواع به شرط لا و لا به شرط و اینا، دنبال تبیین لحاظات بودنه؟ خب لحاظ ما صد نوع لحاظ دیگه هم برای درست میکنیم. خب این که میشه تلاعب با ذهن. شأن حکما اجل از این که دنبال تلاعب با مفاهیم و ذهنیات باشن، اونا دنبال هستی شناسی و واقع شناسی هن. پس وقتی اونا میگن لا به شرط و به شرط را، نه یعنی ما لحاظ کردیم لا به شرط و به شرط را، یعنی تو واقعی ریشه ای هست که اقتضای به شرط لا بودن یا لا به شرط بودن داره. مفهوم شد؟ امام میگه تو فضای اعتق رقبه و اینا در بیاید، برید واقعی حرف بزنید. حکما وقتی میگن، وقتی میگن که مثلا رو مثال خودمون پیادش کنیم، وقتی میگن که مبدا به شرط لا از حمله، مبدا به شرط لا از حمله، یعنی ما هزار بارم لحاظش کنیم، اگه به لحاظ باشه لحاظ لا به شرطی کنیم، بازم حمله میشه عد، آخرش یه زو میخواد. و وقتی میگن عادل لا به شرط از حمله، یعنی هزار بارم ما لحاظ به شرط لایی کنیم حملش خراب، یعنی لیسه به لحاظ و اعتبار، به اعتبار نانیست. وقتی اینا میگفتن به اعتبار به شرط لاییت و لا به شرطیت، نگه لحاظ ماه، یعنی تو واقع اینجوریه، لذا با هزار تا اعتبار غیر این اعتبار ما هم عوض نمیشه حالش. پس اینجا دعوای لحاظ نیست. درسته عبارتشون به اعتبار به شرط لایی، اعتبار لا به شرطی، اما منظور از این اعتبار، اعتبار معنایی که قرار داد کنیم بخوایم لحاظ کنیم نیست. اینا دنبال یه چیز واقعی هن. اما آقای افضلی او چیه نمیدونم، با بریم فلسفه بخونیم. اما اثرشو الان من فهمیدم. چی فهمیدم؟ دوباره بگو خلاصه بشه. من درست عبارت اونا به اعتبار به شرط لایی و لا به شرطیه، اما این اعتبار اعتبار نیست، یعنی بازی من نیست که اگه من بخوام اعتبار دیگه ای کنم عوض بشه. وقتی میگن یه چیزی به شرط لایی از حمله، یعنی هزار بارم من اعتبار لا به شرطی کنم حمله اتفاق نمیفته. وقتی میگن این اعتبار لا به شرطیه، یعنی هزار بارم من اعتبار به شرط لایی کنم باز حملش خراب نمیشه. پس مسئلهشون اعتبار، کلمهشون اینا، اما منظورشون اعتبار معنای لحاظ و بازی ذهن و تلاعب نیست. منظورشون یک جنبه واقعی و تکوینیه که این جنبه واقعی به شرط لاییت و لا به شرطیت میسازه. حالا آقای آخون حواسش به این مقدمه من هست توی عبارت فصول، اینطور گفته، گفته آقا، دوباره برگردیم سوال بگیم، آقا فرق بین مشتق عادل، مبدع عدل، فرق این دوتا چیه؟ فصول گفته حکما گفتن یعنی یکی اعتبار به شرط لای حملی داره میشه مبدع، یکی اعتبار لا به شرطی از حمل داره میشه مشتق. بعد فصول گفته خب بابا این یعنی لحاظ، یعنی اعتبار، اما ذاتشون و معناشون یکیه، یه عوارض خارجی داریم به اسم لحاظ درست میکنیم، داریم با او تفکیکشون میکنیم. جانا فصول گفت، بعدم خود فصول گفته یلاحظ علی، گفته خب اگر ملاک لحاظه و ذاتن اینا با هم فرقی ندارن، ذاتن اینا با هم فرقی ندارن، حالا ما لحاظ میکنیم، ما لحاظ میکنیم که یه چیزی مبدع باشه، اما لحاظش میکنیم لا به شرط، چه اشکالی داره؟ خب معنا که عوض نمیشه. این میشه حرف فصول. آقای آخون جواب میده، بیا آقای فصول بزرگوار، انت لست من اهل المعقول والفلسفه والحکمه، خب چرا داری حرفشون خراب میکنی؟ و بندگان خدا داره، اونا که اسم اینه میذارن لحاظ، اشتباه کردن، کلمش لحاظ نیست، اعتبار نیست. اینا میخوان میگن یک امر واقعی اینجا وجود داره. پس مشتق و مبدع از جهت معنا واحدن، اما معنا یه خصوصیتی توش هست در مشتق که حملو درست میکنه، اسم شما میذاریم لا به شرطی، و یه خصوصیتی توش هست که جلوی حملو میگیره که اسمشو میذاریم به شرط لایی، و این خصوصیت از نوع معنای حرفی و تقیده، ریشهشم برمیگره به شناخت معقولات ثانیه فلسفی، و اونا یه حرف برهانی و علمی دارن تو اعتبارات، تو این اعتبارات به شرط لایی و لا به شرطی که تو باب جنس و فصل میاد، تو باب احکام ماهیت اعتبارات ماهیت میاد، اونا یه بحث تکوینی دارن، ملاکشون لحاظ و توارع و تلاعب نیست. بخونیم عبارت رو. الفرق بین المشتق و مبدئه و مبدئ المشتق مفهومه این است که انهو مشتق به مفهومهی لا یعبا ابا ندارد ان الحمل الا ما تلبس بالما. ما تلبس یعنی کی؟ یعنی ذات، درسته؟ ولا یعصی ان الجری علی، مشتق اسیان نمی کند از حمل شدن و جاری شدن بر ذات. چرا؟ حالا چرا باز به ذات حمل میشه؟ این وسط شروع میکنه ملاک حمل هم گفتن که فصل بعد مفصل توضیح میدیم. ملاک حمل چیه؟ اتحاد. لما علیه هما علیه من نحو الملل اتحاد. اتحاد ملاک حمل اتحاده، اینا با هم متحد شدن در خارج، لذا میشه حمل اتفاق بیفته. هازا بخلاف المبدا، مبدا متحده در خارج اما تو معناش خصوصیتی است که جلوی حملو ها میگیره. مبدا ها خب مبدا و مشتق که یکیه.
نه مبدا با ذات چه اتحادی؟ مشتق با ذات چه اتحادی
داشت؟ چونه
مشتق با ذات اتحادش
چی؟ خارجو میگی یا ذهنو میگی؟
خودتون
خارج دارم. آفرین. خارج خب عرض قائمه به جوهرشه. ببینید مشتق و مبدا وقتی ما میگیم یکیان یعنی دوتاشون دلالت بر اون عرضه میکنه.
اتحاد خارجی
ملاکمون
بود برای هم.
الان ملاک هم فصل بعد میرسم، گفتم الان اشاره میکنه به او. تا الان فصل بعد تو دو دقیقه صبر کن، الان میرسم به عبارتش. اما پیادش کن، میگه مشتق و مبدا، این تیکه که الان میخوایم بخونیم و میگه مشتق و مبدا، عدالت و عادل، دو تا دلالت بر چی میکنن؟ همون عرض تو خارج، اسمش عدله، همون بیاض تو خارج ها، دو تاش دلالت بر مبدا میکنه. خب مبدا که با ذات متحده تو خارج، این یک یه تیکش، این مسوق حمله. حالا میایم تو ذهن، تو معنای بیاض یه حیثیت تکوینی هست که اجازه حمل رو نمیده، ولو اتحاد خارجی رو داره اما اجازه حمل رو نمیده. اما تو معنای ابیض یه حیثیت تکوینی هست که اجازه حمل رو میده. حالا کلمه حیثیت تکوینی چرا دارم میگم آقا؟ در مقابل فصول که فکر میکرد لحاظ ذهنیه. محکی الان فصل بعد میگم که الان فصل بعد درست شد؟ معلوم شد الان چی داشتیم میگفتیم؟ الان اینجا تمرکزمون رو دعوای با فصوله فقط. خب فقط وسطش نرخ فصل بعد هم گفتیم لما هما علیه منال من نحو من الاتحاد بخلاف المبدا، مبدا حمله میشه. فانه مبدا به معناه، یا با معنایی که دارد، یعنی اون حیثیتی که تو معناش هست، یا با عن الحمل، بل اذا قیس المبدا و نسب الى الذات الى ما تلبسه کان غیره. نمیشه بگیم زیدون عدلون، نمیشه بگیم الجدار و بیازون، کان غیره حمله میشه. لا هو 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 هویت برقرار نمیشه، در حالی که هو ملاک الحمل والجر انما هو نحو من الاتحاد والهویه، که حالا فصل بعد مفصل این اتحاد و هویت رو شروع میکنیم شکافتن. خب و الهازا میگه ببین، من الان ببین الان این عبارت اصلا اسم لحاظ توش نیومد، دیدیم داشت تکوینی حرف میزد، میگه واقعه واقع مشتق با واقع مبدا یه فرقی دارن که یکی حمل میسازه یکی نمیسازه، ربطی هم به اعتبار ما و الهازا یرجعو چی؟ ما ذکره و اهل المعقول فی الفرق بینهما من ان المشتق یکون لا بشرط و المبدا یکون بشرط لا، ای یکون مفهوم المشتق غیر آبن عن الحمل لا بشرط از هم، و مفهوم المبدا یکون آبین عن الحمل. یرجع کلام حکما، این کلمه بشرط لا و لا بشرط اعتبار لحاظ نگیرشا، به این معنای بگی که من توضیح دادم. و صاحب الفصول حیث توهمه که ان مرادهم انما هو بیان و تفرقه به هازین اعتباره، خواسته بذارتش به لحاظ و اعتبار، به لحاظ توارعه و العوارض الخارجیه مع حفظ مفهوم واحد بین المبدأ والمشتق اورد علیهم، اشکال کرده بعدم استقامت الفرق بذالک، بابا این مقدار فرق کفایت نمی کنه، فصول اشکال کرده. چرا؟ لعجل امتناع حمل العلم و الحرک على الذات و این اعتبر آلا بشرط. آقا من الان اعتبار میکنم چشام میبندم از اول رفرش میکنم سیستم بیاد بالا، اعتبار میکنم اینا لا بشرط باشن، اگه تونستی حملش کن ببین نمیشه صرف لحاظ فصولی طور اشکال کرده. آخون میگه خب بزرگوار خود کرده جرم و خلق گناهکار میکنی، کی حکم زدنش به اعتبار لحاظ که بعد تو الان بیطوری بشون اشکال کنی، هر کی حرف زد تو اشکال بش بگیر. فهمیده اما حرف حکما نفهمیده. و غفل عن ان المراد ما ذکر، غافل شد از اینکه حکما حرف ما رو داشتن میزدن، نه اون چیزی که خودش نسبت داد. کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس و الفصل و بین الماده و الصوره. فراجع نگو ملاک چیا، گفت ملاک رو نمیدونیم چی، اما میدونیم که اونا هم دارن تکوینی حرف میزنن، کاری به تلاعب و اینا نداره. ای کاش آخون همین حرف خودش تو مطلق مقیدم پیاده میکرد.
این حرف امام که فرمودی بود که ازن دو نشان حکم هاست که بیان اینطوری بس کنن، خب تو اعتبارات ماهیت اینطوری بس کردن؟
نه نکردن، امام هم میگه نکردن. نه نه ما مثل فصول لگاشون میکنیم، برای همینم گفتم من خودم مفصل تو بدایه الان نمیخوام وارد فلسفه بشم، ولی عادتم به ارجاع نیست، اما الان شما نگاه کنید من خودم اونجا مفصل اینا رو بحث کردم و حرف امام رو آوردم، حرف علامه رو آوردم، ملا صدرا، بو علی، اشفا، نشون دادن بابا این تفسیر لحاظی اعتباری، آخه ما میدونیم مشکلمون چیه، یه بلای خانمان سوزی که به جونمون افتاده اینه، ما از اول حوزه یا باید بر اساس سیر سنتی قدیم بیای، یعنی مثلا میخواییم منطق بخونی هاشم الله عبدالله بخونی اینا، بیایم بریم مثلا بعدشم آمچه عقاده هم اسپان نخونی، بریم یه شهر بابی هادی عشری بخونیم و یه مش از این کتاب ها اینطوری فاضل مقداد ببینیم و. اما اگه کسی میخواد بره المنطق مزفر بخونه، بعد میخواد بیاد بره اصول فقه بخونه، شهر نمیدونم این کتاب ها رو بخونه، رای غیر از این که فلسفه قبلش بخونه نداره. ما سیستم رو عوض کردیم ناقص، لذا بعد جهل مرکب برامون، بعد هر مطلبی شما بار اولش که شنیدی اون میره تو کلت، بار اولی که میشنویم نه زن ضعیفه، اعتبارات مایاد مزفر تا درس خارج و ملادی سبزواریش هم رفته. لذا من تجربم این بود وقتی میخواستن بچه های نارو بخونن گفتم آقا ولش کنید بیاریم یه دقیقه دروس شفای متحری فارسی هم روونه، برای بچه دبیرستانی هم خوبه چون از صفر توضیح میده، یعنی بچه دبیرستانی لوگاریتم میخونه اینو نمیفهمه، خب اینم میفهمه، اینم مثل همونه چه سختی نی، روون توضیحش میده برامون راه میفته، بعد حالا بیم بریم اعتبارات ماهیت. ما از اول نار لحاظی و بازی با مفاهیم و اینا دیدیم. خب تمام شد بریم سراغ ملاک هم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله بعدی گفتم این اینا مطالب فلسفی منطقی هست که دیگه حالا چون فصول رفته تا آخره ای بس آخوندم هنرمندانه تفکیکشون، گفت اینا بقیه هنر شیعانه، ربطی به بحث خودمون نداره، چون بحثمون ادبی و لفظی بود، بحثمون فلسفی نیست. حکما به خاطر همون صفات واجب قصه رو شروع کردن، ما چیکار اونا داریم؟ حالا آخرش هم دوباره آخوند در مورد صفات واجب هم که میرسه میگه بابا اینا امور عرفیه ای نیستن که عرف بفهمه، نیازی هم بشون دیگه تصریح میکنه به یعنی صفحه بعد میگتش. خب بریم ملاک هم. آقا بزرگوارا آخه کمر درد و خب بریم آقا حکما گفتن آقا در هم لابد من جهت اتحاد و جهت اختلاف، در هم لابد من جهت اتحاد و جهت اختلاف افتاد. آقا خب اول اینو ولش کن بریم تو واقع، بریم تو خود خارج. گاهی اوقات اتحاد تو خارجه، گاهی اوقات اتحاد تو خارجه، مثل زحک و انسان، مثل بیاز و جدا، اتحاد تو خارج. اختلافش هم با منشأ خارجیه، یعنی واقعا تو خارجی ماهیتی داریم به نام بیاز از مقوله کیفه، یه ماهیتی داریم به نام جدال از مقوله جوهر. اما ما تو خارج اختلاف رو درک نمی کنیم چون اینا به وجود واحد موجودن. ذهن مطابق با واقع میاد اختلاف رو میفهمه. پس اختلاف میشه ذهنی، اتحاد میشه خارجی، هم پا میگیره. اسم اینو میذاریم حمل شایعه صنایع. تمام. چرا هم شایعه صنایع؟ بخاطر اینکه همه مردم و زندگی روزمره با یه حمله میگیره میگرده. گاهی اوقات جانم الانسانو الجدار ابیضون الانسانو ضاحکون تمشت. گاهی پس اتحاد خارجی، اختلاف ذهنی، یا علی نونش بخور
با بیاز. بیاز رو تو خارج داریم، ابیاز که ندارم کسی بس
حالا میرسم و دارم بلاک حمله میگم. نگفتم مشتق که آقای افضلی درسته؟ گفتم بلاک هم خب میدونم الان اونم میاریم چشم الان بزن مقدمه مقدمه یکی یکی. بله، موقعی که داریم مقام جمعش میگیم شما تو مقام تفصیلش اشکال میکنی، موقعی که داریم مقام تفصیلش میگیم شما به مقام جمع میپریش. حالا این ملاک حمل رو میگیم فقط به حیثیت الحمل، بعد میمونم خاکی به سرمون میریزیم روش. آقای تا اینجا هم پس یه حمل داریم شاید سنت بله. چیه؟
ماهیت
چیه؟ دارم المنطق میگم فعلا المنطق ماهیت
امر اختلافی
آه میگفت که آقا من تو خارج تو من تو خارج اتحاد دارم جدار و عبی از اینا یه موجود تو خارج، اختلافشون تو ذهنه، ذهن میاد جدار جدا میگیره بیازم جدا میگیره
ماهیتشون.
آره دیگه حالا شما میشه ماهیتش کار نداره، من برام خیلی حساسیت برانگیز نیست فعلا، نیازی به دقت ها ندارم فعلا، کارم راه میفته. درست شد؟ بعضی جاها خود حساسیت درست کردن منشأ مغالطه است. یعنی الان اینجا نیازی به این وزن مطلب علمی نداره، بعد ما وزن بیشترش رو بهش تحمیل میکنیم دعوا میشه.
اختلاف بعد خودش بازم خارجی میشه.
من قطعا گفتم با ذهن، منم اول حواسم گفتم با ذهن مطابق واقع منشأ تو خارجه، اما ذهن میاد تجزیهشون میکنه. اختلاف تو ذهنه، بعد اتحاد تو خارجه، نورشو بخور بره. گاهی اوقات اتحاد تو ذهنه، اتحاد تو ذهن، اختلاف کجاست؟ میگن جا نداریم، میگن بگید در ذهن فوق ذهنه، این در مرتبه بالاتر. اخاره اتحاد خارجی، اختلاف تو ذهن. حالا اتحاد تو ذهن، اختلاف توی فوق ذهن، باز هم پا میگیره. اسم این میشه حمله اولی. افتاد؟ دارم حکمی کاملش رو میگم این با تعابیری، یعنی تو منطق اینو در واقع به مو یاد دادنه در واقع. بعد حالا این اتحاد تو ذهن، اختلاف تو فوق ذهنه، خب یه مثالشه بزن مثل اجمال و تفصیل. یکی از امثلش اجمال و تفصیل ها، امثله دیگه ای هم میتونه داشته باشه. یکیش اجمال و تفصیله، منحصر به اجمال و تفصیل نیست جانم. بدایه بگید خودتون. توهم سلب شیء عن نفسه که الانسانو انسانو نمیسازه. قاطبه النجفیی میگن الانسان انسانون حمل نیست، میگن چون اجمال و تفصیل هم نداره. حالا نگاه کنید به عباراتشون تو کتابای اصولیشون تو همین بحث، میگه توهم شیء، عبارت بدایی است دیگه، توضیحش نمیدم آقای موسوی چون میرم تو فلسفه جلوشو میگیرم. من این عبارت رو فقط گفتم، به توهم سلب شیء عن نفسه. نه این اجمال تفصیل نیست، یه الانسان و انسان رو اجمال تفصیل نداره. اجمال تفصیل یعنی حد و محدود، الانسان و حیوانون ناطق. لذا اونا میگن الانسان و انسانون هم نیست، اونا که فقط با اجمال تفصیل کار میکنن. منطق میگه نه، منطق دوباره برگرد، منطق میگه بابا مثلا اصلا این تیکه که داشتی توضیح میدادید دوباره بگو خارج از حیز حمله، یه بحث دیگه ایه ریشه ها. من الان دارم میگم همچی میخواد، چرا جلوتونو گرفتم؟ ببینید زیاد نباید ایبروبر بریم، خود مقوله همچی میخواد اختلاف اتحاد، اتحاد خارجی اختلاف تو زن نورش بخور، اتحاد تو زن اختلاف تو فوق زن. حالا مثال عادیش چیه؟ اجمال و تفصیل. امثله دیگه هم ممکنه داشته باشه، من کارم ندارم. حالا امثله دیگهش کی باید تحقیقش کنه؟ ریشهش کجاست؟ کار من نیست، من تو حمل همینه میخوام که الان گفتم.
اتحاد من جهت اون از جهت دیگر جهت فقط
نه میگم تو شایع سنایی اتحاد خارجی اختلاف ذهنی تو توی حمل اولی ذاتی تو شایع سنایی
آره.
اما تو اولی ذاتی تو تاش تو ذهنه آره. گفتم نگه جهت حتما خارج و ذهن،
باز اومد یه جهت اینجوری درست کردید که ذهن و فوق ذهن
آره،
ولی میخوام بگم که این
جهتا
میتونه چیز دیگه
باشه. حالا باش اشکال نداره، اگر پیدا کنی فعلا من کفایه رو دارم میگم، ناراحت نباشید. خب بگید.
نه میگم اینش خصوصیت داره تو بحث.
آه اونا اینطور گفتن منطقیین حکما و آقای آخون اینطور دارن تقریر میکنن که دارم عرض میکنم. ریشش چیه؟ اینطور سوال کن، ریشش میشه باب وحدت و کثرت فلسفه. یعنی مبدع تصدیقیه یه بحث هم تو وحدت و کثرت. ما ریشه رو کار نداریم، نه ما کار نداریم، منطقی هم کار نداره ها، ولی منطقی هم اصل موضوع میگیره و ریشه رو. شاید خیلی از منطقی هم ریشه اصلی ندونن چیه، اما میگن اون چیزی که تو منطقه اینه. لذا ما قسم سه هم برای هم نداریم، یا شایسته یا اولیه ذاتیه. افتاد دارم چی میگم؟ ببین چقدر منظمه، میگه منطق بیه عبو. این ریشه دوئیت هم چیه؟ اختلاف خارجی وحدت ذهن و وحدت خارجی اختلاف ذهنی شایع سنایی، وحدت ذهنی اختلاف فوق ذهنی حمل اولیه ذاتی حمل لا ثالث لهما. ریشهش کجاست؟ مبدأ تصدیقی تو وحدت و کثرت. لذا وحدت و کثرت اگر طبق اساسات الوجود شد دو تا حمله دیگه درست میشه، هم دو قسم نداره، چهار قسم میشه تو فلسفه ملا صدرا. شنیده بودید اینو؟ چهار قسم میشه، دو قسم نیست. اصل موضوعه باید بریم وحدت و کثرت تحقیق کنیم. حالا تو این فضا یه نکته بعدی دیگه بگیم، یه نکته بعد. خب تا اینجا حل شد آقا؟ تا اینجا حله. نکته بعدی اینه آقا، اون که پیش گفتیم اتحاد خارجی این کلمه اتحادش اقل نیازمونه. حالا اگر اکثر رفت تا حد وحدت رسید، چون اتحاد خودش علا انحاء، دوباره بگو الاتحاد علا انحاء. گاهی اوقات تو فلسفه به جای کلمه اتحاد بساطت به کار میره، اونم درسته. میگن جدار و بیاض با هم متحدن در خارج، یا میگن یک نحو بساطت برقراره، یا یک نحو وحدت برقراره. میگه این تعابیر رو من دعوا ندارم، الان من مصب بشو نیاز دارم. شما بشو بگو بساطت، بشو بگو وحدت، بشو بگو اتحاد. فیلسوف باید معلوم کنه که کدومشون صحیحه اینجا، یعنی باید بار معنایی بساطت و لوازمش رو بگه، وحدت و لوازمش بگه، اتحاد و لوازمش بگه، بعد بگه اینجا دقیقاً باید چی به کار بره. میگه فعلا تو نگاه منطقی من تو همین مقداری که میخوام حمل رو درست کنم برای فرقی بین اینا وجود نداره. لذا صفات واجب که عین ذاتنم، ما میگیم نحو من الاتحاد، ولو عمقش یک وحدت عمیق و بساطت عمیق. ما لا به شرطیم، ما میگیم از کفشو میگیم اتحاد باشه، حالا هر چقدر بیشترش اشکالی نداره، هر چقدر عمیقتر و وسیقتر اشکالی نداره. میذارم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خواستم عبارت چند بخونم خود دیگه نشد.
خیلی انشاءالله.
سه روزن نمیاد
نه
از قبل نه دیگه نیستی چون